بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
سيما إمام زماننا، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. اجازه بدید ما بحث راجع به امام رضا علیه السلام را موکول کنم به بعد از این بحث. بحثی است گسترده، من خواسته باشم یک جلسه فقط راجع به ایشون صحبت بکنم، حق ادا نشده و بالاخره نمیتونیم اونطوری که لازم است بحث کنیم. مناظرات حضرت، نمیدونم برخورد با جریانات انحرافی و شبیخون فرهنگی که خود حکومت را انداخته بود، خود حکومت این شبیخون را انداخته بود و پشت سر قضیه بود و پول میداد و یک دلدشوی ایجاد کرده بود، حضرت چجوری با این جریانات مواجهه کرد، مخالفت کرد، بحث کرد، انتقاد کرد، بحث امامت یک طرف، بحث سلفیگری یک طرف، چجوری با جریان سلفگری، با مسئله مشبهه مجسمه چجوری برخورد کردن، با مذاهب دیگر، با ادیان دیگر برخورده هاشون، این خودش یک بعد قضیه است. عمدتاً در همین یک سالی دو سالی که حضرت در خراسان بودن، چه قضایایی چه جریاناتی، من همش واقعا نیاز به بحثه. بله، باز خود هجرت حضرت از هجرت اجباری حضرت، یعنی احضار بود، احضار حضرت از مدینه، چجوری ایشون خارج شدن، راهی را که ایشون انتخاب کردن، این راه به انتخاب خود حضرت بود، تعمد داشتن که وارد خوزستان بشن، وارد اهواز بشن، با اینکه اهواز در گرمترین شرایطش به سر می بود و حضرت هم تب داشتن، مریض بودن، اما اصرار داشتن منو برسونید اهواز. خب اینا نکاتی است بالاخره با جوش بحث بشه. بله، باز خود قضیه ولایت عهدی بودش یک بحث مفصلیه. بله، و بعد از اون تعلق اهل سنت به امام رضا، یک نکته بسیار مهم، اهل سنت به امام رضا و خصوصا شافعی ها، تعلق که به حضرت داشتن مشهوده، در کتابه هاشون مشهوده. ابن حبان کتاب رجالیه، اونجا اسم میبره، میگه کرارم قبر علی ابن موسی رضا رو من زیارت کردم. ابن حبان 275 دنیا آمد و هر وقتم که برای من مشکلی پیش میامد اونجا میرفتم و دعا میکردم مشکل من حل میشد. شافعیه و این مسئله رو تجربه کردم، کرارن تجربه کردم. من برم حاکم نیشابوری مطالب عجیبی نقل میکنه از اساتید خودش، اون آقا بچه دار نمیشد، استادش سالها بود، ازدواج کرده بود، سنش هم بالا بود، بچه دار نمیشد، رفت خدمت بله امام رضا، جمار قبر متوسل شد، سال بعد بچه دار شد. اون آقا مشکل، اینا همه در کتاب های خود اهل سنت هست که من یه وقت با یکی از اهل سنت از علماشون هست کردم، اینا را جمع کنید و در یک کتاب منتشر کنید تا سلفی ها انحرافات خودشون را به خورد جوانهاتون به عنوان اسلام به خورد جوانهاتون ندن. اسلام اینه، نه اونیست که سلفی ها مطرح میکنن، توسل شرکت، زیارت شرکت، نخیر. این معنای حق بودند که همه علمای سلفتون چی بودن؟ مشرک بودن، چون زیارت میکردن، توسل میکردن، استغاثه میکردن، در آخرین هم مسائل هست. گفتم اینها را چاپ کنید، توضیح کنید. من به مسئولین خودمون هم عرض میکنم، متواضعانه عرض میکنم، اینها را بگیرید، چاپ کنید، تکثیر کنید. یعنی یکی از شیوه های جلوگیری از جریان وهابیت این است که ما بتوانیم تفکیک کنیم، به خود اهل سنت تفهیم بشه، بعد انشالله تفهیم هم شده است، تفهیم بشه که جریان سلفیگری غیر از جریان تسننه، وهابیت غیر از تسننه، و این شیوه اگر پیش گرفته بشود و بتوانیم وارد این صحنه بشیم، باید این سنخ مسائل و کتابها را توضیح کنیم، تفسیر کنیم، تفهیم کنیم به اینها و برایشون روشن بشود که خط دو تا خطه، جریان دو تا جریان. خلاصه این یکی از بحثایی است که ما اگر توفیقی بود اینها را باید متعرض بشه انشاءالله. پس اجازه بدید در موکول کنیم به وقت خودش. خب عرض ما راجع به بررسی جریان بله شورای خلیفه ثانی بود که این شورایی که ایشون تعیین کردن و الان هم کتابهایی در راستای تأیید و بالاخره بزرگ شمردن این قضیه شورا نوشته میشه، ما میخوام ببینیم ریشش چیه. آیا اول خود جناب خلیفه به شورا اعتقاد داشت یا نه؟ چون اون دو نفری که در ذهنش بودند اونا فوت شدند، دیگه ناچار شد که شورا تعیین کنه و الا اصلا کاری به شورا نداشت. میدونید آقای ابن عبدالبر از علمای اهل سنت و قدیمی هم هست، در کتاب الاستیعاب این مطلب را تصریح میکنه که اصولا خلافت بین تعیین خلیفه به نظر یک نفره، فعال مایشا یک نفره، اونم جناب خلیفه دوم. بفرمایید استیعاب جلد دو صفحه 136. ابن عبدالبر بعد از حرف جناب خلیفه دوم که فرمودن لو کان سالم حیا ما جعلتها شورا، اگر سالم ابن ابی حذیفه که دیگه ما دو صحبتش کردیم دیگه بله، اگر سالم ابن ابی حذیفه زنده بود اصلا نوبت به شورا نمی رسید، دستشو می گرفتن می بردنش تو دفتر کار، می گفتن تو خلیفه هستی. این حرف جناب عمر آقای ابن عبدالبر حاشیه می زنه، میگه و هذا عندي ان عمر كان يصدر في الخلافه عن رايه. یعنی چی؟ عن رايه، نظر خودش. دیگه به نظر من این است که اصلا خلاف مسئله شورا به حرفا نیست، تعیین خلیفه به نظر یه نفره، اونم جناب خلیفه است، او باید تصمیم بگیره. حالا دیگه شما تا آخر بخونید چه خلیفه اول تغییرش به وسیله عمر، چه خلیفه سوم بازم به وسیله ایشون، چه خودش به وسیله خلیفه اول بود. آخه چرا امت اسلام باید ملزم باشن که تا روز قیامت حرف یه نفر، اونم یه نفری که هیچ کس ادعای آفرین، هیچ کس نگفته که جناب خلیفه دوم معصومه؟ چرا ما باید تا قیام قیامت ملزم باشیم به تبعیت از ایشون؟ مخالفت با نظر ایشون بله حکمش چیه؟ محدود الدم بودن. چقدرها در طول تاریخ کشتن، تا همین الان چقدر دارن میکشن. چرا؟ چون تابع ماها نیستید. شما تابع کی هستید؟ تابع رأی جناب فلان، پیامبره، اولوالعزم، معصومه، و چرا ما باید تبعیت کنیم؟ ما واقعا حرفه، مسئله است. قبل از اینکه بیام مطالعه میکردم، شما پاورقی طرائف المقال نگاه کنید، طرائف المقال جلد 2 صفحه 82 یه پاورقی جالبی اونجا دارد. اولا راجع به سعد یه حاشیه میره و به جهان هست. سعد نه سعد وقاص، سعد ابن عباده. سعد ابن عباده یه خورده شلوغش کرد در جریان سقیفه، شلوغش کرد. هر چند به قول مؤلف طرائف ما کان یرید الخلافت لنفسه، سعد ابن عباده برای خودش چه میگم سنگ سیمه نمیزد، بل علی برای امیرالمومنین خلافت رو میخواست. منتها آقا خیلی ازش گله منده، تو دیگه چرا؟ آقا میفرماد اول من جرع الناس علینا سعد. تو با این شیوهی که در بالاخره انتخابات و این موضعی که گرفتی دیگران به پشتیبانیه، بله تو این کار رو کردن، بله دیگران جرأت نمی کردن. یک حرکت تو انتخابات سقیفه انجام دادی که دیگران رو پیدا کردن، جرأت پیدا کردن که علیه علی ابن ابی طالب قیام کنن، قد علم کنن، حرف بزنن. تو جرأتشون دادی. اول من جرع الناس علینا سعد، با اون حرفت، با اون صحبتات، با اون موضع گیریهات دیگران را علیه ما جرید کردی. و بدونید فتح بابم، سعد دری را باز کرد، دری را گشود، ولجه غیره. یعنی چی؟ کس دیگه وارد شد؟ تار کردن و خوردم. دری را باز کرد اما کس دیگه وارده او ساختمان شد. اورم نارن، تاریک بود، آتشی روشن کرد، خود آتش او را سوزوند اما نورش به درد دیگران خورد. عاقبت سعد شما میدونید؟ سعد انصاریه، پسرش از اون انقلابی هاست، از پدر خیلی ناراحته. به پدر میگه تو چی گفتی توی جلسه انتخابات؟ تو چی گفتی؟ گفتم که حالا که هرگیه من خودم میخوام خلیفه بشم. چرا شما؟ خودم هم خلیفه بشم. بابا تو یه حرف زدی؟ گفت بله. گفت راستی بابا من حتی شنیده بودم یه چیزی که باید سوال کنم، تو غدیر تو بودی؟ و بله بله بوده. پیامبر تو غدیر چی گفت؟ چی فرمود؟ فرمود که من کنت مولا فعالی مولا. یعنی پیامبر علی رو تعیین کرده بود تو غدیر؟ و بله. تو میدونستی؟ و بله. میدونستی این موضوع رو گرفتی؟ و بله. دیگه با تو حرف نمیزنم. پدر من هستی باش، ولی دیگه من با تو حرف نمیزنم. و این پسر تا آخر در خط علی بن ابی طالب بود. من از کم باید پرونده ها رو مطالعه کرد. علی ابن ابی طالب روی جوی که معاویه رو انداخته بود تو مصر، این استاد رو مصر بود دیگه، روی جوی که تبلیغاتی که رو انداخته بود که برای این با ماست، این با ماست، با روی این جو مولا برکنارش کرد با اینکه خبری نبودم. یه سری گفتن حالا که برکنار شدی اینقدر طرفدار انقلابه، برکنارت کردن، خب برو بیکارت. با بر کنارم کرده باشه. دست از رهبری بر نمیدارم، دست از آقا بر نمیدارم، دست از دینم بر نمیدارم. چرا بلکه خوشحاله برم مدینه صاف بیرم پایتخت بیرم خدمت علی بن ابی طالب، بر کنارم شده بود صاف، اما خدمت علی بن ابی طالب. قضایی را گفت آقا من میدونم، قضایی را میدونم، ولی من روی خاطر مسائل بالاخره قضایی فرو بنشین این کار کرده. ببینید چی کرد در جنگ، موازعی داشت از خودش نشان داد، با اینکه برکنارش هم کردن، توهینش هم کردن، بالاخره برای انقلاب برای خودم کار دادم، بالاخره تحمل میکنم، بر حق باشم، مگه که شک داشته باشم که بالاخره رهبری و امام و اسلام اینا داشت شک داشته باشم، اگه شک داشته باشم حرکت خودم دنبال میکنم، هر کار بخوام بکنم. خلاصه سعد، قیس ابن سعد پسرش با این آقا پدر قهد. چه موضعی بود که تو گرفتی؟ خب چرا ابهت رهبری و چرا ابهت آقا را شکستی؟ چرا؟ امام فرمودن که بالاخره تو یه کاری کردی، استفاده شو دیگران بردن، چوبشو تو خوردی، خب اونجا پافشاری کردی که من میخوام باشم، تو یکی من یکی، بعدم داغونت کردم، لهت کردم، همون خلیفه دوم اقتلو سعدم انه منافق، خدا او را بکشد، بکشدش اینو، لهش که باید که مریضم بود لهش کردم، بعدم که دید اوضاع به هم ریخته پاشد رفت برای رها کرد، رها کرد مدینه را، اصلا رفت برای کجا؟ بالاخره شام. تعقیبش کرد خلیفه. همین که میخوام بگم مطالعه کنید، بلازری از قدیمترین مورخینه، میگه جناب خلیفه دوم فرستاد تروریست ها را، یکیشون خود خالد بود، خودش بیعت بگیر، بیعت نکد بزن بکشش، بعدم زدن کشتش. همه که آقا فهمودن آتشی روشن کرد، نورش مال کس دیگه؟ بله؟ سوختگیش هم برای خودش، خودش سوخت. بعدم که کشتنش، خودمون خیلی عجیبه، خیلی عجیبه که برای یک جناحی کار کنی، همون جناح تو رو بکشه، بعدم تبلیغات کنه، تبلیغات، بازم تبلیغات برای خودشونه. خیلی حرفه. کشتنش، بعدم گفتن که نیا کشتنش، چون استاده بول میکرد، جنیا ناراحت شدن، دادن کشتنش. میگید پیامبر استاده بول میکرد، نعوذ بالله. میگید خلیفه خلاصه چی میگن؟ قضیه مالیده شد، مسمار شد. و بین دو پرانتز براتون عرض کنم، تنها جایی که الان وهابی ها تجدیدش کردن، تجدید بناش کردن، ساختن، مرتبش کردن، چراغ گذاشتن، علامت گذاشتن در مدینه، گفتید کجاست؟ سقیفه بنی ساعده است. چون یک نفر از اهل بیت درش نبود، چون جریان ضد اهل بیت این آباد. اما هرچی از آثار اهل بیت هست، هر به بهانه از بین بردم. یه چیز دیگه هم بهتون بگم، باز شاید براتون تعجب آور باشد، تو خود مدینه کاخ کعب ابن الاشرف یهودی که به دستور پیامبر اکرم ترور شد، خیلی مواضع بدی نسبت به اسلام در رهبری اسلام داشت، پیامبر هیئت گروهی فرستاد و زدنش، کاری که تمام کرد، قصهش معروفه. بعدم که خواستن موضع بگیرن، خواستن کار کن، پیامبر فرمود اگر یک یهودی دیدی تو خیابون آمد تظاهرات اقتشاد، او رو بکشتش. یک یهودی اگر دیدی تو سطح شهر آمد و برای اقتشاشات چی میگن؟ بله؟ تمام شد. یهود دشمن ها فقط این زبون حالشون میشه، یک زبون دیگه حالشون میشه. الان یه کاخش الان هست، فنس کشیدن و سالی هزاران نفر چی میگم؟ بله بازدید کننده دارد. اما خانه امام ساده، خانه امام نمیدونم حسن مجتبی، نمیدونم آثار، هر چی هست از بین میره. حالا ما نمیخوام بگیم ریشه اینها به کی برمیگرده؟ به کعبه و اشرف. دیگه خود کسانی که اینها رو میبینن خودشون قضاوت کنن. برگردم به اصل بحث. نمیدونم شورا رو میخوام تحلیل کنیم، شورایی که الان متاسفانه کتابهایی میبینم نوشته شده و با مجوز هم چاپ میشه. این کتابها در مقام تجلیل و تعریف از شورا برآمده، یه جوری هم تحلیل میکنه کسی اطلاع نداشته باشه میگه راه همینه. اینا هدفشون چیه؟ یعنی راه قدیری نبوده، اگرم بوده جریان دیگه است که من اشکالشو براتون نقد خواهم کرد و جوابشم میدم، صورت مسئله میخوام پاک کنم. اینه راه همین شوراست. خب ما میخوام تحلیل کنیم آیا واقعا جناب خلیفه دنبال شورا بود؟ اگر دنبال شورا بود چرا نگه اگر سالم حی بود من اصلا دنبال شورا نمیرفتم و تو کار به شورا نداری؟ اما اجازه بدید ما ببینیم این شورایی که ایشون فرمودن وقتی که جناب خلیفه دوم احساس کرد که دیگه کار تمامه، ازش خواستن که یه نفر تعیین کن. چی گفت؟ گفت نه 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 من کراهت دارم ان اتحملها حیا و میتا، من مسئولیت کسی به عهده نمیگیرم، من دارم میرم، خودتون هر کسی میخواد تعیین کنه تعیین. اول فرمود اگه سالم زنده بود من اون تعیین میکردم، درسته من کار ندارم، خودتون میدونید. اینو روز اول گفت، روز دوم گفت بعد شورا، یا همون روز بعد از اون گفت شورا. چند نفرم احضار کرد که بشن با هم دیگه صحبت کن. ابن ابی الحبیب اینجا یک حاشیه میزنه، میگه شما اول گفتی که من مسئولیت کسی رو به عهده نمیگیرم، بعد تعیین شورا کردی. خب چه فرق میکنه تو بالاخره چه شخص تعیین کنی چه شش نفر تعیین کنی که یه نفر تعیین کنن، بالاخره مسئولیت را پذیرفتی. یعنی هر چی هست عواقب انتخابات، عواقب شورا، هر چی هست مسئولیتش با شخص دو. شرح نهج البلاغه جلد 12 صفحه 260. این یک به نظر من این تزه هاتون، این رساله هایی که می نویسید بعضیش این روی کرده داشته باشه، تحلیل کنید شورا را، تحلیل کنید. ببینید بعد از انقلاب مقدس اسلامی ما این دانشگاه های وهابی ها اصلا روی کرده پایان نامه هاشون تغییر کرده. من پایان نامه هاشون رو دیدم، لیستش هم دیدم، بعد از انقلاب اکثرا شد روی کرده ضد شیعه، با این روی کرد. حالا من نمیگم شما ضدیت، نه، برای فهمیدن مثلا چند تا ما میتونن قصه شورا را بله تحلیل کنن که چی بوده این جریان شورا، نظرات ائمه را بیان کنن. الان اگر بیاید نظرات را جمع کنید از همون روز شورا تا به امروز دیگران چی گفتن، نظرات مخالفین را بدون تعصب جمع کنید. خب جناب خلیفه آمدن شش نفر رو تعیین کردن، امیر المؤمنین سعد بن ابی وقاص، طلحه، زبیر، عثمان، عبدالرحمن بن عوف. بگه ما سوال داریم، جناب خلیفه تو برای دو نفر خیلی ارزش قائل بودی، همیشه که توی کاخ توی مقر خلافت می‌نشستی یک صندلی اینجا بود یک صندلی اینجا بود، هیچ کس هم اجازه نمیده بشینه. صندلی اینجا مال کی بود؟ مال عباس عموی پیامبرک، که من لازم باشه در پروندهش باز می‌کنم. صندلی اینجا مال کی بود؟ ابو سفیان. اینا باز خودش حرفه، ابو سفیان سمت چپش. خب قائل هم مثلا کار به این ندارن. عباس که اینقدر پیش تو جایگاه داشت، عموی پیامبرم هست، قریشی هم هست، چرا جزء شش نفرشون رو نیوردن؟ یکی دیگه عمار یاسر، پدر شهید، فرزند شهید، یعنی پدرش شهید شد، مادرش شهید شد و پیامبر اکرم وعده بهشت بهش داد. آل یاسر موعدکم الجنه. و در جریان بعد ساختن قبا، مسجد قبا، عمار کار دو تا کارگر انجام میداد، مخلصانه هم کار میکرد. عمار یاسر معروفه، یدعوهم الى الجنه یدعونه الى النار، عمار مع الحق، الحق مع عمار، بعدش بله یدور مع الحق. خب چرا ایشونو جزء شورا قرار ندادی؟ چرا ابی ذر قرار ندادی؟ چرا مقداد قرار ندادی؟ چرا از انصار یک نفر رو نیوردی؟ بگیم سادگیه، بگیم بالاخره خلق و نخیر، خلق و سایی نیست، رو حسابه. خب جناب سعد، اصولا خود انصار که سعد هم جز انصار بود، اونقدر جایگاه داشتند که ابوبکر قبول کرد اینها جز وزرا باشن. ما قریشی ها چی باشیم؟ عمرا باشیم. شما و تا این حد جناب ابوبکر پذیرفت؟ چرا تو اصلا اینها رو نپذیرفتی؟ انصار با پیامبر قرارداد دار، اصلا به حسب ظاهر، البته مسائل واقعی جای خودش، به حسب ظاهر اگر این بیعت عقبه و این امضای انصار نبود، پیامبر اکرم نمیتونستن جای امنی به نام مدینه پیدا کنن و هجرت کنن. به حسب ظاهر عرض میکنم، اما بالاخره اینا زمین ساز هجرت پیامبر اکرم شدن، درسته؟ و قراردادش هم تا آخر بود با پیامبر اکرم، کسی جرأت نمیکرد پیامبر اذیت کنه. هر وقت پیامبر اکرم وارد مسجد میشدن، اگر عصبانی بودن شمشیرا کشیده میشد، دور پیامبر حلقه میزدن، ما کی پیامبر اذیت کرده؟ دمار از روزگارش در میاریم، ما قرار داریم با پیامبر اکرم. خب اینا هم در جریان به اصطلاح قراردادی که با پیامبر اکرم، چرا از اینا استفاده نکرد؟ اینا سؤال برای من. باز چرا شما از جناح قرشی فقط استفاده کردید؟ در بالاخره مهاجرین ده ها، در بین مهاجرین ده ها قبیله بودن، لااقل 23 تا قبیله، چرا فقط از جناح قریش استفاده کردید؟ از جناحی دیگر استفاده نکردید؟ میدونید منحرفترین جناح ها از اهل بیت کی بودن؟ قریشی ها بودن. این هم شما یاد داشت، یک کاتب وحی ما اینجا میخواییم یاد داشت بکنید. این چی میگن؟ این بالاخره سرنخارا که باید روش بحث کنیم، راجع به جناح بله قریشی ها باید بحث کنیم. کی هم قریشی ها؟ ببینید هرچی وارد تاریخ و هرچی وارد تحقیم میشیم، ببینیم مطالب زیاده، گسترده است. خب دشمنترینشون امیر مومن علیه السلام کنارن دست به دعا برد، اللهم ابی از دعدی که علا قرش، خدای تو به داده من برس، من شکایت این رو بشتا میکنم، صغر و عظیم منزلتی. اینا با منزلت امیر مومنین درگیر شدن، با مقام علی درگیر شدن، طرف شدن، من رو کوچک کردن، من رو تحقیر کردن. چرا اینجوری کردن؟ چرا نسبت به من قد کینه دارن؟ لأن الله شید بنیاننا بل على بنیانهم، خداوند عز و جل خانه ما را بلاتر از خانه، فی بیوت ادن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. من چیکار اصلا؟ ببینید در مقدمه کتاب امین الایام المکیه جلد دوم بحث ما، کتاب تابستون توضیح شد این کتاب، البته آقا زحمت چقدر رفتن خریدن و توضیح کردن به قیمت مناسب هم دادن به دوستان، در جلد دوم نگاه کنید اصلا گله های امیر مؤمنین از قریشی ها، اصلا اینا موضع داشتن اصلا به امیر مؤمنین. علت این که جناب خلیفه دوم این جناح تعیین میکنه، میدونه این جناح به هر کس رأی بدن، بله؟ به علی رأی نمیدن، خوب حواسشون جمع دارن چیکار میکنن. بازم بگید ساده بودم، انشاءالله ساده باشه، راه راه نباشه. بازم بگید ساده بودم، امیدوارم ساده باشم، روی تقلب و روی نمیدونم چی نباشم، ولی نه اینجوری نیست. خب مرحوم آقای کاشفاگتا خدا رحمتش کند، سیاست مدار غریبی بود آقای کاشفاگتا، هم فقیه بود، هم با بالاخره زبان روز حرف میزد، با مسائل روز آشنا بود. یادم نمیاد این جمله که از علما گفتم، خودم وقتی که ایشون فوت شد نورالسعید از بغداد آمد نجف اشرف تا تشییع جنازه‌اش و سخنرانی کرد، رو کرد به جنازه شریف مرحوم کاشفاگتا، گفت ای کسی که کنا نخوف الاستعمار بک، یعنی چه؟ استعمار را به تو میترساندیم، یعنی اگر میخواد چیزی به ما تحمیل کنه چی میگفتیم؟ کاشفاگتا نمیزد، کنا نخوف الاستعمار بک، خدا رحمتش کند، خدا رحمتش کند. ایشون میاد تحلیل میکنه شورا را، میفهمد الشورا بجوهرها و حقیقتها مؤامرة واقعية و شورا صورية، به حسب ظاهر صورتا چیه؟ شوراست، اما واقعا چیه؟ مؤامره، یعنی توتعه. شورا توتعه است، توتعه واقعی است. و هی مهارتون بارعه، خیلی مهارت به خرج دادن، خیلی زیرکی به خرج دادن، برای چی؟ لفرض عثمان خلیفه علی المسلمین، یه جوری زیگزاگ رفتن، یه جوری حرکت، نه 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 به ما چه؟ من متحمل مسئولیت شخص را نمیشم، به من چه؟ خودتون هر کی میخواد تعیین کنه تعیین کنه. این حرف اول بعد چی کرد؟ یه شورای تشکیل داد که نتیجهش خود عثمان بشه. این حرف جناب آقای کاشفاگتا است. بعد میفهمد که لفرض عثمان خلیفه علی المسلمین رغم علیهم، بخواید نخواید بینیتون رو به خاک میمارونم، باید عثمان باشد، اما این باید را با زیرکی، لکن به تدبیر بارع، با یک زیرکی خاص، عاد علی الاسلام و المسلمین، آتشش چه میگن دودش تو چشم اسلام و مسلم میره، به شر ما له دافع، یک انتخاباتی یک شورایی ردیف کردن که نتیجهش امویین است، نتیجهش شری است بر مسلمین که حالها تمام بشو نیست. این کلمه رو بگم فعلا عرضم را تمام کنم. امیر المؤمنین وقتی که مروان حکم را دستگیر کردن توی جنگ، خب توی جنگ بود دیگه، سلاح دستش بود، خب حکم چیه؟ قتل، اعدام. حسنه این واسطه شدن، آقا فرمود باش، به اصطلاح امروز گل روی شما میبخشمش، عرض کردم که بیعت میکند با شما، فرمود مگر در مدینه با من بیعت نکرد؟ این دستش دست یهودیه، این فکر یهوده، الانم بیعت کن دوباره بیعت چی میگن؟ لا بله لا یراؤون فیکم، چی آیه شریفه؟ الم ولا ذمه، اصلا اینا حالی قرارداد نیست، هر وقت زور داشته باشن به هم میزن. بعد آقا فرمودن که این شاده من این کرده باز، آقا فرمودن که این آقا رو کار میاد، بچه هم داره اونم رو کار میاد، حکومتشون بله کلعقت الکلب انفه، سگ زبون در بیاره بینیشو پاک کنه، خود سگ چیه؟ زبونش چیه، بینیش چیه، کثافت بینیش چیه. امام فرمودن که حکومت اینا مثل چیه؟ لیس زدن سگ زبونشه، بینیشه با زبان. هم از نظر کمیت کم، حکومتش کمه، و هم نظر کیفیت خیلی پلیده. بعد امام فرمودن ویل ان له اکبش، بچه های دارد، ویل للامت من هو من ولده، وای بر امت اسلام از این آقا و بچه ها. فان لهم یوم احمر، روزگار خونینی از اینها دارد. خب نتیجه انتخابات و نتیجه شورا روی کار آمدن کی بود؟ جناب عثمان که از امویین زمین ساز حکومت امویین شد. و ببینید تا به امروز همچی امت اسلام میکشه از همین امویین هستن که زمین سازش در خود مدینه فراهم شده بود. و السلام علیکم و رحمت الله.